قبولش انشاءالله. هر زده بهتون به محضر امیر المؤمنین مولا علی علیه السلام به واسطه برنامه تشرف. رسیدیم به ساعت 9 صبح و ازتون دعوت میکنم به مدت 25 دقیقه در ادامه برنامه های نوبت کاری رادیو معارف شنونده غبار فتنه باشید.
مالک چه کنیم؟
نمیدانی چه کنید؟
نمیدانیم، به الله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمی جنگیم مالک.
لا حسن الله،
ما برای اقامه همین شعار به سپین آمده ایم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان گرامی رادیو معارف سلام، روز و روزگار شما به خیر و نیکی. با یکی دیگه از برنامه های غبار فتنه همراه شما هستیم. امیدواریم بتونید تا پایان برنامه همراهمون باشید. عزیزان، یکی از راه‌هایی که دشمن از اون استفاده می‌کنه تا شبهات رو در ذهن مردم جا بده، عبور از خبرهای خوب و تمرکز بر روی اخبار منفیه. دشمن با رسانه‌هایی که در اختیار داره، از کنار اخبار خوب، مثبت و امیدوار کننده به راحتی عبور می‌کنه و در عوض دنبال یه نقطه ضعف می‌گرده تا اونو 10 برابر برجسته کنه و با تکرار و تلقین در ذهن مخاطب بنشونه. در سواد رسانه به این کار میگن کاشت خبر. همچنین رسوب پیام در ذهن. این یه راهکار رسانه‌ایه که در عملیات‌های روانی و جنگ شناختی عمدتاً به کار میره. به عبارت دیگه، کاشت خبر یا رسوب پیام در ذهن یعنی چیکار کنیم که یه خبر در ذهن مخاطب رسوب کنه و به قضاوت‌ها و تصمیماتش جهت بده. رسانه‌های معاند یا به اخبار خوب و دستاوردهای نظام اصلاً نمی‌پردازند یا اگه هم بپردازند، لابلای 10 تا خبر منفی به گونه‌ای ذکر می‌کنند که خیلی جلب توجه نکنه. پس اینکه یه رسانه کجاها سکوت می‌کنه و کجاها رو برجسته می‌کنه، نکته مهمیه که توجه به اون می‌تونه جلوی خیلی از شبهات رو بگیره. این موضوع از جهات مختلف مهم و قابل بررسیه. با ملاحظه همین نکته پیشنهاد میکنم شما عزیزان شنونده این برنامه رو تا انتها گوش کنید و از گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی با حجت الاسلام محمد بهمنی درباره همین موضوع بهره مند بشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم به هر کجای کشور عزیز و پهناورمون ایران اسلامی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگه از برنامه‌های غبار فتنه در خدمت شما هستیم. میخوام در این برنامه یاد بگیریم که چطوری منطقی فکر کنیم، منطقی رفتار کنیم و با فتنه‌ها مقابله کنیم. من محسن مؤمنی گفتگو میکنم با جتورسان و المسلمین جناب استاد محمد بهمنی، دوست عزیز خوبم که در استودیو هستن. خدمتشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. جناب آقای مؤمنی عزیز سلامت باشید.
من خوشحالم
که در خدمت شما هستم و دوباره شما رو زیارت میکنم.
بله خیلی ممنون، خیلی عالی. ان شاءالله که همیشه سر حال و سلامت باشید و بتونیم بحث و گفتگوی خوبی رو هم با هم دیگه داشته باشیم. خب بریم سراغ موضوع بحثمون. جناب آقای بهمنی، در برنامه گذشته پیرامون این نکته و مطلب با هم صحبت کردیم که خیلی از مواقع برخی از تیتر زدن ها، عناوین روزنامه ها، سایت ها، خبرگزاری ها ذهنها رو به سمت دیگه میبره که اصلا شاید اولویتی نداشته باشه و همین در محاسبات ما تأثیر میگذاره. مثلا ما در سال گذشته 1401 برای اینکه جلوی خاموشی ها رو بگیریم، 2 سال قبل 3 سال قبل ما مدام با خاموشی روبرو بودیم. مثلا هر روز شاید 1 ساعت 2 ساعت 3 ساعت برقا میرفت و برق نداشتیم. برای اینکه با خاموشی ها مقابله کنیم، سال 1401 فکر کنم 6 تا یا 8 تا نیروگاه جدید افتتاح کردیم، اما شاید اکثر مردم اینو نشنیدن. درسته؟ خب ولی در مقابلش تا دلتون بخواید از مثلا آلودگی هوا گفتیم، که البته اونم یه موزلی که باید حل بشه. این اتفاقه، این که نسبت به یک چیزی سکوت میکنیم و یه چیز دیگه رو خیلی پررنگ و برجسته میکنیم، قطعا در رفتاران تأثیر میگذاره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. از تیتر شروع کردید. روزنامه ها تیتر که میچینن، تیتر ها تو ذهن ما مثل وسایل چیدمانی خونند.
حالا اگر بخوایم فارسی رو پاس بدیم باید بگیم عنوان.
عنوان های درشت روزنامه ها.
بله.
مثل چیدمان و مبلمانی خونند.
درسته.
شما اگر که توی خونه ای وقتی میری یه چیزایی رو دور براتون ببینید، یک برداشت از اون خونه پیدا میکنید. یه برداشت میکنید. مثلا وارد خونه شدید، میبینید که 4 تابلوی نقاشی رو دیواره. یا نه، توی خونه میرید میبینید که مثلا سماور و سینی مسی تو خونه هست.
بله.
توی خونه دیگه میرید میبینید که وسایل مقداری امروزی تر و جذاب تر و اینها گذاشته شده.
دکوریای جذاب.
شما از دیدن اینهای فضای دستت میاد. تو ذهن ما گاهی وقتا گوشه ذهن ما وقتی نگاه میکنیم، امروز رو که نگاه میکنیم تیتر آلودگی هوا، فردا رو که نگاه میکنیم میبینیم مرگ خاموش، پس فردا رو که نگاه میکنیم میبینیم که قول نقدینگی، روز پنجمه که نگاه میکنیم یه چیزی دیگه، روز دهمه که نگاه میکنیم آقا تابلوی بورس قرمز شد. خب بعد از
چرا ما یه تیتر امیدآفرین نمیبینیم؟
نه، بعد از یک ماه شما اصلا احساس میکنید چقدر بدبختی ما، چقدر بدبختیم، چقدر ما بیچاره ایم، توی دود که زندگی میکنیم، بورسمون هم که همیشه وضعیتش قرمزه، نمیدونم ماشینمون هم که اینجوریه، اوضاع هم که اینه. بعد
بله.
خب یه خبر ناخوشایند، یه خطا و خلافی هم پخش بشه، جالبه، خبری که میتونه نشان دهنده امید به پاک دستی باشه در سیستم اداری ما، یعنی اینکه آقا سیستم اداری اومده
بله.
و خودش یک خطایی رو، خلافی رو، کجروی رو کشف کرده، باش برخورد کرده، جلوگیری کرده، اموالی که مال مردم بوده، مال بیت المال بوده، اینا رو برگردونده.
بله.
ولی اونی که میمونه و نسبت به باقیش سکوت میشه چیه؟ آقا شنیدی اونقدر هم بردن، اصلا دیگه این پولا فلان شده. ببینی من همیشه با خودم میگم خب اینا که اخباری بود که درباره برخورده با اینها اومد که، ولی جوری که ما بهش تو خبرها پرداختیم و جوری که به ما رسوندن تو رسانه و به قول شما عنوان گذاری شد، به جای برخورد بزرگ با فساد بزرگ بگیم، گفتیم فساد بزرگ. خب این یه فساد بزرگ، دو فساد بزرگ، سه فساد بزرگ، دودم که هست، آلودگی هم که هست، یه روزم یهو میری میبینی تو بازار پوشک هم که نیست، نمیدونم یه روز شیر خشک که معلومه که یک جریانی میخواد تو رو متقاعد کنه، زورکی به من و تو حالی کنه که خیلی بدبختی.
حالا اثرش رو میدونید کجا میتونیم خیلی ملموس ببینیم؟ شاید شنوندای ما کمتر برخورد دارن، ولی من و شما که میریم تو مدرسه، تو دانشگاه، بین دانش آموز دانشجو، کاملا یعنی قشر جوان و نوجوان، حتی شاید باورتون نشه من تو برخی از مدارس خودم رفتم، آقای بهمنی مثلا نوجوانی 13 سالش بوده، باورتون نمیشه این همین مطلب که ما بدبختیم و از همین گزارا و فکتوری که شما میگید رو همینا رو میگه برام، دونه دونه میشماره، یعنی یه گزاره امید آفرین در ذهنش و در کلامش نیست، یه نوجوان 13 ساله. بعد که باش بحث میکنم میبینم کار مدام داره در شبکه اجتماعی میچرخه، همین تیترا رو میخونه، همین مثلا سایت رو دسترسی داره و فقط همینا در ذهنش جای گرفته.
و وقتی که از طرف امید رو گرفتی،
بله دیگه،
حرکت رو میگیری،
کار تمامه دیگه.
یعنی کی میخواد این کشور رو پیش ببره؟ همین جوان و نوجوان.
بله.
این میگه فایده نداره. کی میخواد از داشته هاش حفاظت کنه؟ همین جوان و نوجوان. میگه به چه درد میخوره؟
یادم خاطره مقام معظم رهبری افتادم از امام که فرمودن که وقتی که اون هواپیمای نمیدونم F-14 بود چی بود خراب شده بود، گفت رفتیم و به حضرت امام گزارش دادیم و میگه به لحاظ علمی و تخصصی این کار دیگه تمام بود، چون ما نمیتونستیم قطعش رو داخل تولید کنیم و تعمیر کنیم.
کارشناسا گفته بودن نهایت ما بله. یک ما میتونیم هواپیما و
15 روز یک ما دیگه. آره. بعد امام فرمود که نه، برید و مثلا این قضیه رو درستش کنید و درست میشه. من با عقل خودم جور در نمیومد این مسئله، چون متخصصین میگن که نمیشه، امام فرمود که میشه. این نقطه امید خیلی مهمه، یعنی امام تاکیدشون گویا بر روی مسئله است که شما امید داشته باشید، تلاشتون رو بکنید. بعد آقا میفرمایه که اون هواپیما درست شد و تا امروز همچنان داره
پرواز میکنه. ببینید امید خوشخیالی نیست، امید درست دیدن موانع به علاوه توانمندی هاست. کسی که امیدواره معناش این نیست که هیچ مشکلی نداره، اتفاقا کسی که مشکلی نداره امید به چی داشته باشه؟ اتفاقا امید لازمش یک نگاه به یک سری مشکل، نوع نگاه شما به مشکلاته. خدا رحمت کنه مرحوم علی صفایی رو، می‌فرمودن که مشکلات مانع کار ما نیست، موضوع کار ماست. ما تخصصمون اینه که آقا یه جایی مانع باشه برطرف کنی. اگه یه دکتری بگید که وای دوباره یه مریض اومد، خب ببخش اگه مریض نباشه، بیماری نباشه، تو نخوای درمان کنی، تو اصلا برای چی اینجایی؟ برای چی درس خوندی؟ خب برو یه کار دیگه بکن.
بله.
این که تو الان مفیدی به خاطر اینی که یک گرهی هست که از دست تو برمیاد بازش کنی. ببینید؟ ولی ما معمولاً یا از سر خستگی، یا از سر فشار روانی، فشار اقتصادی، گاهی وقتا فشار پنداری، فشار پنداری، یعنی ما کاری میکنم که احساس کنیم خیلی مشکلات داریم، نمیشه هیچ کاری کرد.
بله.
من وقتی با یه دوستی صحبت میکردم خیلی مضطرب به من زنگ زد و گفت چیکار کنم، بچه‌م اینجور شده اونجور شده، نمیدونم چیکار کنم. بهش گفتم خب حالا مثلا اینجوری شد الان چی میشه؟ انگار وقتی من بهش گفتم حالا چی میشه، یه لحظه به خودش اومد، مثل آدمی که هیپنوتیزم شده، سحر شده و داره بدون اینکه خودش هوشیار باشه میدوه دنبال یه کاری، بعد سحرش باطل میشه، طرف وایساد. برنامه ما شعارش منطقه شده دیگه، میگیم یه لحظه صبر کن، فکر کن ببین خیلی خب حالا این مشکلی وجود داره، این ارزشش چقدره، چقدر باید براش تلاش کنیم، نهایت آسیبی که ممکنه به ما بزنه چیه، ما بیایم برای اون آسیب یه برنامه کوتاه مدت داشته باشیم، برای درمانش یه برنامه میان مدت و بلند مدت داشته باشیم. این نگاه باعث میشه که ما بتونیم جلو بریم. خیلی از بچهای ما نمیدونن،
پس سکوت نکنیم، بگیم خبرها رو به گوش هم دیگه برسونیم.
چرا روایت میگه که وقتی کسی مصیبت زنده است رفتی بهش تسلیت بگی؟ برو بهش خودتو نشون بده. به اون آقا بگو من رو شریک غم خودت بدون، من اومدم که به شما دلداری بدم. چرا میگه دوستان از هم دیگه خبر بگیرید؟ تحادو تحابو، میگه که هدیه بدید تا محبتتون بیشتر بده. یه جا دیگه میگه اگر کسی رو برادری رو دوست داشتید بهش محبتتون رو اظهار کنید. چرا تو روابط زناشویی خانوادگی پیامبر فرمود که زن و شوهر محبتشون به همدیگه رو اظهار کنن؟
بله.
تو بین پدر و فرزندی، مادر و فرزندی میگه که به بچت بگو دوست دارم. چرا؟ به خاطر اینکه میگه سکوت نکن. میگن یه خانومی رفته بود از دست شوهرش شکایت کرده بود که این خیلی آدم بی محبتیه، من هر کار تو خونه میکنم زحمت میکشم براش، بالاخره چه که وظیفه دارم یا اون چه که فکر میکنم قشنگه درسته تو زندگی فراهم کنه، ولی این مرد همینجوری سرد یخ میاد میره، نهایت مثل غریبه دست در نکنه. یه بار به من نگفته از بعد ازدواج، حالا به من نگفته من دوستت دارم. قاضی یا مشاور رو کرد به اون آقا گفت که خانمتون درست میگه؟ میگه بله. میگه خب پس چرا این کارو میکنی؟ چرا اینقدر تو آدم یخی هستی؟ میگه خب من اون روز که رفتم خواستگاری بهش گفتم شما رو دوست دارم دیگه، پشیمون که نشدم که، اگه پشیمون شدم بهش میگم. ببینید این مبناش اینه که چون یه بار بهش گفتم دوستت دارم دیگه لازم نیست بگم. تو مباحث شخصی دارم میگم.
بله.
آقا تو مسائل کشور قرآن یکی از کلماتی که بسیار درش تکرار شده کلمه اذ، اذ اس کنتم قلیلا مستضعفین، کم بودید، ضعیف بودید، تو سری خور بودید، اذ نمیدونم یقتلون ابناءکم، فرعون بچه‌هات رو میکشت، کم بودید، ذلیل بودید. یه جا دیگه میگه اون روزی که شما به رودخونه رسیدید، یه جا دیگه میگه اون روزی که میلرزیدید بر خودتون از تنهایی، اون روزی که انقدر اوضاع سخت شد به آسمون نگاه کردید گفتید متى نصر الله، پس خدا کی کمک میکنه. همه اینا رو یاد بیار، بعد بعدش رو نگاه کن چیکار کردم. مکه رو براتون فتح کردم، روم رو براتون فتح کردم، دریا رو براتون شکافتم. شما کم بودید.
بله.
شما یه سیم خاردار نداشتید، الان خودتون تولید کننده اید. پدر بزرگمون خدا رحمتش کنه یه شعری همیشه میخوند از قدیم، از اون قدیمی که نسل ما اصلا یادش نیست، از اون قدیمی که شاید باباهای ما هم دیگه یادشون رفته باشه. میگفت که شب عید از عیال از من چغندر پخته میخواهد، شب عید از عیال از من چغندر پخته میخواهد، گمان کرده از من گنجی ز قارون زیر سر دارد، ولی فراموش شده. منتها یه شبهه آقای مؤمن اینجا پیش میاد. بله. یه حرفی به ما میزنن میگن شما همش میگه قبل انقلاب، قبل انقلاب. آقا 10 سال پیشو میگیم، 20 سال پیشو میگیم، ما 40 سالی که خودمون اومدیم و نگاه کنیم. وقتی شما اولین نقطه شروعت یک سری موانع داری باید بگی من این موانع دارم. نمیشه به یه کسی که مثلا یه بچه تو مدرسه هست، دو تا بچه هم کلاسی اینا دارن درس میخونن، بعد یه نفر نمره آورده 20، یه نفر آورده 14، بعد میذارن تو سر اون که 14 آورده، بعد نگاه میکنیم اون کسی که 20 آورده یا 18 آورده یا 17 آورده، مثلا نمره بالای آورده، میبینیم که این صبحونه ناهارش به راه بوده، تغذیه بین وعده‌هاش به راه بوده، کلاس‌های اضافه و کنکور و نمیدونم تقویتیش به راه بوده، باشگاهش به راه بوده، تفریحاتش به راه بوده، همه چیش به راه بوده، 17 آورده. این بچه از مدرسه اومده و نیومده، بعد از اون رفته سر کار، شب نشسته با زحمت درس خونده، صبح زود مثلا قبل از اینکه بیاد مدرسه یه سری کارهایی که باید برای اون محل کارش آماده کرده رو آماده کرده، مادرش پدرش مریض بوده جا اونا کار کرده، بعد از شب رفته پرستاری کرده، الان ارده 14 این از 20 اون بیشتر میارزه.
بله.
چون موانعش هم باید در نظر بگیرید. ما یک مسئله داریم حقیقتاً، خیلی نسبت به آنچه که در اطرافمون میفته درگیر سکوت هستیم. درگیر سکوت، با صدای بلند مشکلات رو فریاد میزنیم و فریاد میزنن که باید هم زد، سر جاش باید زد، ولی نه اونقدر بلند که نگذاره تو حرکت کنی.
غبار فتنه، مباحث علمی فتنه شناسی در برنامه غبار فتنه.
همچنان با شما هستیم با برنامه غبار فتنه از رادیو معارف. وقتی بین اخبار و اتفاقات اولویت قائل نشیم، ممکنه چیزهایی رو برجسته کنیم که در اولویت نباشه. وقتی جمهوری اسلامی به رغم همه تهدیدها و فشارها و با اتکا به توان داخلی و اعتماد به جوانها تونسته ماهواره‌های مخابراتی بسازه و با موشکی که خودش ساخته اونو با موفقیت در مدار چند صد کیلومتری زمین قرار بده، اون وقت بعضی رسانه‌های داخلی چنان ساده از کنار این دستاورد بزرگ ملی عبور می‌کنن که انگار نه انگار. واقعاً این درسته؟ چرا این کارو میکنن؟ چرا با رسانه‌های خارجی هم صدا میشن؟ چرا با دشمن مخرج مشترک پیدا میکنن؟ این رسانه‌ها به جای اینکه به رسالت اصلی و حرفه‌ای خودشون که روشنگری افکار عمومی عمل کنن، برعکس دارن ذهن‌ها رو پر از شبهه میکنن و با سکوت و عبور از کنار اخبار امیدوار کننده مردم رو ناامید میکنن.
اینجا رادیو معارفه و این صدای فضیلت و فطرت که شما میشنوید و این برنامه غبار فتنه است که تقدیمتون میشه. ما در سری سوم و فصل سوم از برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم، در کنار استاد ارجمند، کارشناس محترم و میهمان گرامی جناب آقای بهمنی عزیز، با موضوع بسیار مهم و کاربردی مهارت‌های مواجهه شناسایی و تصمیم گیری در شرایط فتنه. جناب استاد بهمنی، یکی از تکنیک‌های فضای مجازی و رسانه و اینا که دشمنم خیلی به کار میبره بحث مارپیچ سکوت دیگه.
احسن.
یعنی ما رو میندازه توی یک مسیری که با سکوت‌های خودش، با نگفتن‌ها، با همون سانسورها، تقطیع‌ها، بایکوت‌ها و خیلی چیزای دیگه ما اصلا حقیقت رو ممکن است فراموش کنیم
و بترسیم. مارپیچ سکوت یک در واقع یک فناوری خیلی وحشتناک برای سر جانشوندن آدم هست که هیچی نگن. شده توی جمعی قرار بگیری احساس میکنی اگه حرف بزنی خیت میشی. چرا؟ چون همه سکوت کردن، احساس میکنی تک افتادی. من دوتا مثال براتون بزنم راجع به مارپیچ سکوت. یعنی چون سکوت کردیم،
بله،
اون کسی که سر صدای بیشتری داره فکر میکنه که نفرت. میگفت یه استادی میگفت من سر کلاس ماه رمضان بود، بحث این شد سر کلاس دانشجویی، حالا موضوع بحثم یه چیز دیگه بود، ولی بحث این شد که آقا اصلا دیگه دانشجو روزه نمیگیرن، خیلی فضا بده. دیدم کلاس خود من تعداد زیادیشون قائل بینن که اکثریت دانشجوها روزه نمیگیرن و اهل مراعات نیستن. ما نتونستیم موفق بشیم در گرایش دانشجوهامون به معنویت. میگفت من گفتم بچه‌ها بیاید کاری بکنید، توی برگه‌های ناشناس بدون که اسمتون رو بنویسید، بنویسید که روزه هستید یا نیستید و کاغذ رو تا کنید بدید من.
بله.
یه کلاس تقریبا 30 نفره من برگه‌ها رو گرفتم و قبلش هم از بچه‌ها پرسیدم که شما فکر می‌کنید چند نفر تو دانشگاه چند درصد روزه می‌گیرن؟
همین میگفتن یه نفر، دو نفر.
همین گفتم خیلی کمه، ما اصلا احساس می‌کنیم کسی روزه نمی‌گیره. مثلا شاید 10 درصد.
بله.
90 درصد روزه نمی‌گیرن. میگه وقتی من برگه های کلاس را جمع کردم بهشون گفتم فکر میکنید کلاس خودتون چند نفر روزه دار باشن؟ بدون اینکه به هم نگاه کنید بگید. یه عددی رو گفتم. میگه از 30 نفر 29 نفر کلاس غیر از 5 نفر همه روزه بودن. چرا این اتفاق افتاده؟ چون ما نسبت به، حالا گاهی وقتا از سر اخلاص، گاهی وقتا از سر بی‌دقتی، یعنی چون نماد سازی نکردیم، یه کاری میکنیم که طرف خیال کنه کمه، اگه حرف بزنه تک میفته. حضرت امام یک جمله عجیبی داره سر ماجرای کاپیتولاسیون و انجمنای ایالتی ولایتی سال 42.
بله.
نامه نوشته به شهرهای مختلف، به علما، به حوزه‌های علمیه، گفته تا رسیدن به نتیجه هفته یه بار دور هم جمع بشه چای بخورید.
چای بخورید دوران.
این چه خاصیتی داره؟ خاصیتی اینه که شما همدیگه رو می‌بینید، می‌فهمید کار کرده.
پس این سکوت خوب نیست و یکی از جایی که شنونده‌مون نباید سکوت کنه اینه که الان گوشه تلفن همراهشون رو دست بگیرن نظر خودشون نسبت برنامه قبار فتنه بفرستن، سکوت نکنن اینجا.
حالا جالبه آقای مؤمنی، خیلی ها شفاهن شاید به شما گفته باشن، به من گفتن چقدر این برنامه خوب بود، چقدر ما فلان نکته مثال مثلا استفاده کردیم.
اتفاقا پیامکایی که داریم که تو هم یک ماه اخیر به دست ما رسیده، الحمدلله خیلی از شنوندهامون از این برنامه تعریف کردن و خواستن که ادامه داشته باشه و من خواهشم اینه که به 3553 پیامک بزنن تا نظر شما داشته باشیم، تا انشالله بتونیم در فصل بعدی برنامه که انشالله اگر خدا بخواد در ماهای پیش رو تقدیم شنوندمون میشه، بتونه برنامه خوبی رو با مشارکت اونا بیاریم بالا. و همچنین میتونم به شماره تلفن 162 هم که در واقع روابط عمومی سازمان 133 هست تماس بگیرن، نظر خودشونو بگن، تا انشالله بتونه برنامه خوب و کیفیت رو تقدیمشون کنیم. بعد تا اون دسته از عزیزانی که دوستان برنامه قبلی رو گوش کنن میتونن به سایت رادیو معروف رجوع کنن یا به برنامه کاربردی ایران صدا، اونجا میتونن جستجو کنن، در بین برنامه قبار فتنه رو پیدا کنن. تمام برنامه‌های ما اونجا موجود است، میتونن دانلود کنن، بارگیری کنن و ان شاءالله که گوش کنن و استفاده کنن. پس سکوت آقای بهمنی در اینجا دیگه جایز نیست.
سر جاش ببینید، ما چون معمولاً سر نکات خوب سکوت میکنیم، جایی که باید حرف نزنیم حرف میزنیم. یعنی دعوا خیلی سر همینه دیگه. گاهی وقتا مثلا یه بچه میاد تو خونه میبینی معلم دعواش کرده، میگیم چی شده؟ میگه ما مدرسه اینجور شد اینجور شد، معلم اینو گفتیم. خب تو هیچی نگفتی؟ میگه نه. الان همین برنامه غبار فتنه رو که اشاره کردید، خب خیلی ها اظهار محبت میکنن یا حتی انتقاد میکنن، ولی وقتی هیچی نگید، خب طبیعتا ممکنه مسئولین عزیز صدا و سیما بگن آقا یه برنامه است داره ضبط میشه پخش میشه، انگار کسی خیلی خواهانش نیست، یه برنامه بهتری بذاریم جاش، حق دارن. یا نه، مسئولین تهیه کننده، نمیدونم آقای جوادی، شما، بنده، احساس کنیم که خب ما از کجا بفهمیم حرفایی که زدیم چقدر مفید بود. سعی کنیم این کار راهبردی رو نسبت به نقاط مثبت و منفی اطرافمون بی تفاوت نباشیم. اینم این سکوت ها.
بله،
این همه ما شماره های اطلاع رسانی داریم، 197 داریم، 110 داریم، نمیدونم چند داریم، 141 داریم. آقا زنگ بزنید، گاهی وقتا اگه اتفاق خوبی افتاد بگید، بگو آقا دستتون درد نکنه، اداره راه اومد این برفایی که اومده بود و سری جاده رو تمیز کرد، اومد این سرشاخه ها رو شهرداری تکوند که نشکنه، آقا فلان جا یه اتفاق بدی افتاده بود، پلیس خودش رو رسون، آمبولانس رسون، یا نه یه کوتاهی شد. ما فقط قور نزنیم، تو برای خودت قور بزنی، برای من قور بزنی که فایده نداره، تو باید اون جایی که باید حرف بزنی حرف بزنی. بیاین سر جاش حرف بزنیم، سر جاش امید بدیم، سر جاش انتقاد کنیم، بی تفاوت نباشیم و مواظب باشیم. خیلی وقتا در اطراف ما اتفاقات مهمی داره میفته، با سکوت حلش میکنن، با سکوت سرپوش میگذارن. ممکنه یه جایی واقعا با سکوت بشه یه فتنه‌ای رو حل کرد تو دعواها، ولی گاهی وقتا تو مسائل ملی و بین المللی با سکوت ما رو فریب میدن. سر ماجرای غزه دیدید، وقتی که یه دختری با تمام مقدماتی که داشت در ایران از دنیا رفت، چه بلایی به پا کردن از سازمان ملل، حقوق بشر، شورای امنیت، نمیدونم اروپایی‌های کروات زده، مدعی دروغگو که واقعا آدم اصلا هر واژه‌ای به کار ببره احساس میکنه کمشونه، اینا مونده حرف زدن. ولی 30,000 نفر، بچه، زن، کودک، مادر، پدر، اینا در غزه شهید شدن زیر بمب‌های اروپایی، زیر بمب‌های فرانسوی، آلمانی، انگلیسی، آمریکایی. اینا اصلاً به رو نیوردن، یعنی گویا با ما نبودید، این مال یه جای دیگه است. و رسما بعضیاشون با پررویی تمام گفتن اینا اصلا آدم نیستن، باید همشون کشته بشن. ببینید،
پس سکوت نکنیم و دنیا یک صدا علیه ظلم شلاق قیام کنه. خیلی ممنونم از نکاتی که فرمودید جناب بهمنی.
رادیو معارف، باب فتنه.
عزیزان همراه، همیشه توی این برنامه میپرسیدیم که فتنه ها از کجا شروع میشه. بله، همونطور که قبلا هم گفتیم، مبادی فتنه و فتنه انگیزی خیلی زیاده. یکی از مواردی که موجب فتنه انگیزی میشه و فرصت تفکر صحیح و منطقی رو از جامعه میگیره، سکوت در دفاع از جریان حقه. وقتی انسان متوجه شد که فرد یا جریانی حقه و در صراط مستقیم قرار داره، باید از اون دفاع کنه. اگه از حق دفاع نکنیم، دیگران میان و با سر و صدا و هیاهو علیه جریان حق کار میکنن. پس یه جاهایی دیگه سکوت خوب نیست و نه تنها باید سکوت را شکست، بلکه باید در دفاع از حق فریاد زد. اگه قرار باشه ما هم سکوت کنیم و همدیگر را به دفاع از حق و حقیقت تشویق نکنیم، خواه ناخواه با دشمن همراه و همصدا شدیم، چون دشمن هم در تبلیغ حق سکوت میکنه. سکوت دشمن در اظهار حق و بیان دستاوردها از هزار تا تریبون و بلندگو خطرناکتره، چون سکوتش معنا و پیام داره. همچنین تأثیر دفاع ما از حق میتونه از هزار تا بلندگو و رسانه مجازی بر روی ذهن مخاطب بیشتر باشه. به امید دفاع تمام عیار از حق و به امید پیروزی کامل حق بر باطل، با شما عزیزان خداحافظی میکنیم. التماس دعا و خدا نگهدار.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
روز شما بخیر باشه شنوندگان عزیز. برنامه غبار فتنه تقدیمتون شد. میدونم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. امروز 20 اسفند ماه و امروز هم با عنوان روز ملی راهیان نور در تقویم‌های ما خودنمایی میکنه تا ما روزهای ایثار از خودگذشتگی‌ها، حماسه‌ها و جانبازی‌ها رو فراموش نکنیم و بدونیم که اقتدار امروز ایران اسلامی ما به برکت فداکاری‌های رزمندگان ما در اون دوران هاست. کاروان‌های راهیان نور در این ایام راهی سرزمین جنوب کشور و غرب کشور میشن. در مناطق عملیاتی 8 سال دفاع مقدس به شلمچه میرن، به زیارت رادمردانی که با بریدن از تعلقات دنیا خودشون رو از بند موندن و بوندن در روزمرگی های زمانه رها کردن. به سرزمین های زیبایی میرن که به عنوان نمونه میتونیم نام ببریم از فکه، اونجایی که یادآور روزهای آتش و آتش و عشق، به منطقه فتح المبین، به تنگه چذابه، منطقه طلائیه، به قتلگاه هویزه، اروند کنار و به دهلاویه، به زیارتگاه کسایی که عاشقان ترین سرود هستی رو در آخرین لحظه عروج سرودن. کسانی که به این مناطق رفتن از همه این نقطه ها خاطرات خوبی دارن، اما حس و حالشون نسبت به دوکوهه چیز دیگری است. دوکوهه مثل مشتی از خروار، خاکی از میهن اسلامیمون ایران که بوی بهشت میده.
اگر بپرسی دوکوهه کجاست، چه جوابی بدهیم؟ بگوییم دوکوهه پادگانی است در نزدیکی اندیمشک که بسیجی ها را در خود جای میداد، و بعد سکوت کنیم. پس کاش نمی پرسیدی که دوکوه کجاست، چرا که جواب گفتن به این سوال بدین سادگی ها ممکن نیست. کاش تو خود در دوکوه زیسته بودی که دیگر نیازی به این سوال نبود. اگر آنچنان بود، شاید تو هم امروز با ما به دوکوه می آمد.
حضور عظیم ملت غیور و شهید پرور ایران اسلامی در مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس نشون دهنده قدرشناسی اونهاست. از رزمندگان دوران پر افتخار دفاع مقدس، از شهدای عزیزی که با نثار خون خودشون حتی یک وجب از خاک میهن اسلامیمون ایران رو به اجانب ندادند.
من این خاکو به یک دنیا نمیدم،
ایران ایران،
همین خاکی که نبض آسمونه، همین خونه که از هر جا ببینی ستون از زیر سقفش بیستونه.
من این خاکو به یه دنیا نمیدم، من اینجا ریشه دارم تا همیشه، شکوه هیچ دریایی تو دنیا برام اندازه کارون نمیشه.
من و تو پای خونه ایستادی، من و تو پای خونه زخ خوردیم، واسه آرامش یک روز این خاک به زخم تیر و ترکش دست بردیم.
نگو این خونم تنهای خونه، نگو اینجا مثل هر جای دنیاست. اگه این بود که یک روز حفظش، دیگه یک عمر جون دادن نمیخواد.
من این خاکو به یه دنیا نمیدم، من اینجا ریشه دارم تا همیشه، شکوه هیچ دریایی تو دنیا برام اندازه کارون نمیشه.
رهبر معظم انقلاب